أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. تا کنون ثابت شد که اصل مال نعمت الهی است. یک، اعطاء مال اکرام نیست بلکه امتحان خداست. دو، که ندادن مال زائد هم اهانت نیست بلکه امتحان است. رفاه زدگی قبیح است. اون تحلیل وجود مبارکه است امید در نهج البلاغه نشانه تحقیر کسی است که مصرف و مترف و رفاه زده و مانند آن است. اصل اجاره در شهر روا و حلال است. اجیر شدن ملکه ای مکروه است نه حرام. و اگر حکومت اسلامی بود، دست ائمه علیهم السلام بود و اینها قدرت می داشتن، سعی می کردن مردم را از راه عقود مزاربه و مساقات و مزارعه و شرکت و تعاونی و امثال ذالک اداره کنن، نه مزدوری. و کارمندی دولت از قبیل مزدوری نیست، بلکه خود اینها جزء کارمندی، نه کارگری، جزء دولت مردانن. یک، و طرف قرارداد اینها شخصیت حقوقی است نه حقیقی. دو، و شخصیت حقوقی همون حکومت اسلامی و نظام اسلامی و امثال ذالک است نه شخص. این سه، و هر گونه درآمدی برای کارمندان باشن اینها به دیگری نمیدن، به نظام اسلامی میدن. سه یا چهار، به این خودش رو حریحان است. پنج، اون چرا که روایات باب مکاسب ابواب و ما یکتسب به، یک، و روایات باب اجاره دو. در این دو قسمت مرحوم صاحب وسال رضوان الله نقل کرد، اون راجب مزدوری است. کسی مزدور دیگری باشه، کل درآمد رو صاحب کار ببره، یک مختر مزدم به او بده. اینها رو روایات مکروه شمرده. در این روایات نهی شده. روایات دیگری تحلیل کرده است. اونا نص در حلیت است. این ظهور در من دارد. جمع فقهی و دلالی شن و کراهت است. لذا مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را باب و کراهت اجارت رجل نفسه قرار داده، هم در ابواب ما یکتسبه هم در باب اجاره. و اما که گاهی اولیای الهی اجیر می شدن، بر این معنیش اینه که جایز است. صرف این که یه فعلی رو یک ولی از اولیای الهی انجام داد نمی شود به او استدلال کرد، برای که فعل است نه قول. یک، فعل اطلاق ندارد که انسان بهش استدلال کند. دو، این ممکن است قضیتون فی واقعتن باشد. سه، تو اصول ملاحظه فرمودید اگر فعلی که از معصوم علیه السلام نقل شده است به عنوان کان یفعل و کذا از سیره معصوم خبر بدهد، بله میشه حجت. اما اگر در فی قضیتون فی واقعه اون کار را امام معصوم سلام الله علیه در اینجا انجام داده است، این فل جمله دلیل است و نه بل جمله. در جریان است همی سلام الله علیه که اجیر می شدن گاهی برای یهودی، برای آن است که مراوده تجاری با اهل کتاب جایز است و می شود انسان اونها را اجیر قرار بده یا اجیر اونها بشه به مانند اون. و ائمه علیهم السلام هم اجیر داشتن، اما حکومت در اختیار اونها نبود تا نظام اقتصادی را بر اساس عقود مضاربه و مزارعه و مساقات و تعاونی حل کنه. گاهی هم خود اصل امیر سلام الله علیه فرمود لا رأی لمن لا یطاع. اون وقتی هم که حکومت در اختیار حضرت امیر سلام الله علیه بود، در اثر شهید شدن بسیاری از یارانی که مدیر و مدبر بودن، کار به دست دیگران افتاد. خب بالاخره مالک اشتر بود که میتوانستی استوندار خوبی برای مصر باشد. البته استوندارهای اون وقت نظیر استوندارهای شرایط کنونی نبودن. اون وقت یک کشوری را یک شخص اداره میکرد، چون مصر با اون فلات وسیعی که داشت، با منطقه وسیع، اینا یه استونداری بود برای حکومت اسلامی که الان یک کشور است. یا بصره، اهواز، کرمان، همه این منطقه های وسیع با فلات وسیعی که اطراف اینهاست، همه اینها یه استونداری بود و ابن عباس از طرف حضرت مأمور شد که استوندار این استونداری باشد. در حقیقت هر استانی برای خودش کشوری بود، چون کل خاورمیانه را اینا اداره میکردن، یعنی ایران بود، روم بود، حجاز بود و مانند اون. اون وقت برای اینها برنامه های بود، مدیریتی بود. وقتی اینها شربت شهادت نوشیدن یا مردن، کار به دست دیگران افتاد. تو محدودم حضرت فرمود لا رأی لمن لا یطاع، که اگه وقتی یه فرصت مناسبی شد درباره همین معاون استونداری بصره که نامه های حضرت برای این استونداری تو نهج البلاغه است، ممکنه به عرضتون برسد که چه خون دلی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه از معاون استونداری بصره. مرکز استونداری بصره بود، اما تا اهواز از یک سو و تا کرمان از سوی دیگر، از بصره تا کرمان برای خودش یک کشور کوچکی است با همه این منطقه های وسیع و فلات وسیع. حضرت بخشنامه های تند و تیزی دارد، نامه اعتراض آمیزی دارد که من گزارش تلخی رسیده، تو چه میکردی؟ این خیانت ها چیه به تو نسبت بدن؟ امثال داره. خب وقتی یک ولی از اولیای الهی در رأس باشد و افرادی مثل مالک اشتر هم داشته باشد، هی مشکلات را احیانا باید تحمل کرد. خب اما در جریان خدیجه سلام الله علیها و جریان سلیمان سلام الله علیه و ثروت های اینها و مشابه این تو بحث های قبلی مکرر گذشت، چون که جریان کیفیت امر ارشادی طبیب و امر ارشادی یا نهی ارشادی وجود مبارک است آدم در بهشت و اینا شد ده ها بار گذشت. اما این کریمه والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتا. این به اصل خانواده و حرمت خانواده عنایت دارد، که در بحث روز چهارشنبه به عرضتون رسید ازدواج از سنخ اجتماع مذکر و مؤنث نیست و یه امر ملکوتی است که فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، یعنی بخش وسیعی از دین با این حل می شود. و برای این کار فرمود اون که همسر شماست از حقیقت شماست، بیگانه نیست، نه شما می توانید بر او تحمید کنید، چون که او هم نمی تواند بر شما تحمید کند. جر هم همونطوری که تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمایید، گاه یک مفعول می گیرد گاه دو مفعول. جعل معنی خلقه یک مفعول می گیرد، جعل معنی سیره دو مفعول. اونجایی که همون جعل نور و ظلمات یعنی خلقه که یک مفعول میگیرد، اونجایی که جعل لیل کزا و نهار کزا این به معنی قرار دادن از تسهیر از سیرورت است که دو مفعول میگیرد. اینجا همون جعل لکم من انفسکم ازواجا که اون همسران شما هم از جان شما، از حقیقت شما، اینطور نیست که بیگانه باشند. در تمام قسمت ها مسئول خانواده که مرد است او رو مخاطب قرار میدهد، لذا در مدیریت هم و عاشروهن بالمعروف، چون تهیه مسکن به عهده مرد است، تهیه هزینه به عهده مرد است، اون که مسئول است مخاطب است، هم و عاشروهن بالمعروف، اما للرجال علیهن درجه هست، از طرفی هم ولهن مثل ما علیهن من المعروف هست به مانند اون. فرمود والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، که اینجا لکم رو مقدم داشت، من انفسکم و متأخر به مؤخر. در جمله بعد فرمود و جعل لکم من ازواجکم، هم تکرار کرد هم مقدم داشت تا مسئول خانواده را مدیر خانواده بداند و بداند همه اینها به سود اوست. منزل یعنی خانه آسایشگاه نیست که اینا بیرون کاراشون انجام بدن شب برن اونجا مثل مسافرخونه بخوابن. منزل مسکن نیست به معنای آشیانه. اگر گفتن مسکن دارد نه یعنی جای سکونت، وگرنه همین سکونت را حیوانات دارن، میشه وکر و آشیانه. اگر ازدواج اجتماعی نر و ماده نیست که نیست، خانه هم به معنای مسکن به معنای سکونت نیست، بلکه جای سکینت است نه سکونت. وگرنه من تزوج فقط احرز نصف دینه نبود. فرمود و جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، نه لتسکنوا فی البیوت، اون میشه آشیانه، اون میشه لانه. خب حیوانات هم همین مسکن رو دارن دیگه، همین وکر را دارن. اما مسکن جای سکینت است یک، و زمامدار سکینت هم زن است نه مرد، این دو. اما تهیه این مسکن ظاهری به عهده مرده، تهیه هزینه به عهده مرده، اما تأمین آرامش به عهده زن است. فرمود و جعل، البته نه در این آیه، دایه دیگه، و جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این میشه اساس خانواده. چنین خانوادی جامعه خوب میپروراند، عواطف درش هست، احساسات درش هست، مهربانی هست، مودت هست که بالاتر از محبت است. از یک سو همین مودتی که اجر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، همه این مایه استحکام اصول خانوادگی است. اونجا فهموا لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، اونجا گفتم مودت بالاتر از محبت است. اینجا هم فرمود به اینکه سوره مبارکه روم و جعل بینکم موده و رحمه، خب عاطفه باشد، مهربانی باشد، علاقه باشد، علاقه عاقلانه باشد. این علاقه را شهوت و وهم رهبری نکنند، بلکه عقل عمل و عقل نظر یعنی انگیزه صحیح و اندیشه تام هدایت بکنند تا منشأ سکینت باشد. در این کریمه فرمود و جعل لکم من انفسکم ازواجا، یک، و جعل لکم من ازواجکم. خب آخه تقدیم لکم از یک سو، اصرار به اسم ظاهر از سوی دیگر، این دیگه فاصله ای نشده تا شما اسم ظاهر بیارید. خب میشه با ضمیر اکتفا کرد دیگر، اصلا ضمیر رو برای همین جاها آوردن که آدم حرف کمتر بزنه، زیاد حرف نزنه، پرحرفی نکنه و مختصر هم باشه. اما پشت سر هم ازواج، ازواج با اسم ظاهر، این نشانه آن است که مسئله همسرداری از سنخ اجتماعی مذکر و مؤنث نیست. فرمود و جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. خب معلوم میشه شما میخواهید فرزند پیدا کنید که عواطفتون رو با اون تأمین کنید، نه با سگ و گربه. این که قرآن کریم فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، شما در زندگی عده میبینید که عواطفشون را با سگ و گربه دارن تأمین میکنن. فرمود برای شما بنین قرار داد و حفده قرار داد. حالا اگه این احفاد به معنی نوه باشد دیگه تکرار نیست، البته خود بنین هم مطلق است. و اگر منظور از این حفده مطلق خدمت گذار باشد، بنین را حفده گفتن چون حافظن یعنی سریع الاقدامن، اگه بفهمن پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ یه چیزی رو بخواد قبل از اینکه او امر بکند با سرعت و عجله میرن به سراغ کارش. امام رازی میگوید در بعضی از دعاها ما به ذات اقدس الهی عرض بکنیم اللهم الیک نسعا و نحفظ، ما حافظ توییم. همین که بفهمیم چی میخوایی به سرعت به این دنبال حرکت میکنیم که بشه یسارون لهم فی الخیرات، این سارو الی مغفرتین، سارو الی مغفرت من ربکم و سبق الخیرات، همین است. بگه نه، حافظ به معنی نوه نیست، حفظه یعنی اسرع الی الخدمه، حفید هم به این معناست. اگر به فرزند یا نوه گفتن حفید، احفاد، حافظ، برای اینکه تا بفهمن پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ چی میخواد، به سرعت به خدمت میشه تابن. حالا ما میخوام اصول خانوادهتون تامین باشد که مشکلات یکدیگر رو حل بکنید. اینه که در اون کریمه فرمون نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم عن ناشئتم اما وقدموا لأنفسکم، شما در ازدواج به فکر فرزند صالح باشید و قدموا لأنفسکم. اینه اگر چون چه به فکر فرزند صالح بودن، به فکر احواد صالح بودن، بعد اون خانواده تأمین است. وقتی خانواده تأمین شد، جامعه یقینا تأمینه. این که میبینید برخی تون روزه قبلی هم برسون رسید ولنگارن، که این کلمه مرکب از ول و انگاری است. اگر کسی انگارش، پندارش، ول بودن و رها بودن باشد، این دوتا کلمه را مرکب میکنن درباره او به کار برن، میگن این ولنگار است، یعنی ول بودن انگاره او، فهم او همینه. خب اگه کسی ولنگار بود به اصطلاح این آیون ادیبان، این برای اینکه از یه همچه خانوادهی تربیت میشه، اصرار اسلام و این از یه خانواده اصل است. فرمود به جعل لکم من انفسکم از بنین و احوادا، شما نباید بگید خب حالا این همسر ما از شوهر دیگه بچه داره کافی است. خیر، خودتون باید بچه داشته باشید. منظور این است که یه بچه تو خونتون باشه که شما اینجا دار و ایتام درست کنید که. و جعل لکم من انفسکم من ازواجکم، نه اینکه و جعل من ازواجکم بنین و احفادتن، باید از این زن باشه یک، زن شما باشه دو، از شما باشه سه. جعل لکم من انفسکم بنین، که فرزند شما باشه. شما اگر بگید ما بالاخره بچه باید باشه تو خونه من، حالا برو این زن از شوهر دیگه داره، اینم کافی نیست. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن و رزقکم من الطیبات، از پاکترین چیزها ذات اقدس اله برای شما خلق کرده است. طیب، طاهر، هم طیب طبی، هم طیب فقهی. هم طیب طبی است برای اینکه خبائث رو تحریم کرده و خبائث روزی شما قرار ندهیم، اینکه شامه شما را عوض کرده، اینکه شما وقتی یه بوی بعضی از اشیا به شامتون برسه بدتون میاد، این رو ذات اقدس اله قرار داده که به سراغ اون نری. این بو کشیدن برای همین است که بود این براتون خوب نیست. غالبا این حیوانات با پوز طبشون رو تأمین میکنن دیگر، این اسب، این گربه، این سگ، اینا معمولا یه چیزی رو بخوان اول بو میکشن دیگه. انسانم بو میکشد، ولی متاسفانه شامش بسته است، بوی حرام به مشام او نمی آید. بچه های زن حساب بشن، نه بچه های مرد. همون و جعل لکم من انفسکم، اگر این زن شوهر کرده باشد، از شوهر قبلی بچه داشته باشد، که فقط بچه های زنن دیگه، جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن نیست. نه، باید از شما، برای شما، از زن شما. خب این برای شما نیست، این از زن شما برای خود زن هست. و جعل لکم من ازواجکم، نه لهن من هن، و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن. و این تأمین میشه نظام خانوادگی. خب عمودین رو حفظ کرده، ملاحظه فرمودید این واجب النفقن عمودین، یعنی پدر، جد، جد اعلا و هاکذا، فرزند، نوه، نویره، ندیده و هاکذا، اینا واجب النفقن. عمودین واجب النفقن، هر کدامشون ندارند بر دیگری تأمینش واجب است تا این ستون بماند و اساس خیمه محفوظ باشد. این اصول خانوادگی در اسلام اینقدر محترم است. و گاهی هم دیه را بر آغره کردن. حالا ما هنوز متاسفانه اون نظام را که نظام الهی است نه ادراک کردیم نه قبول کردیم. وگرنه شما او وقتایی که این لایحه حدود و تعذیرات تنظیم می شد مسئله قتل خطا و قتل عمد و شبه عمد و خطای محض بازگو شد. الان تمام این تصادفاتی که میشه با موتور و به غیر موتور بخش وسیع از اینها قتل خطاست. بخش وسیع از اینها را عاقله باید بهده بگیره. و اما اصلا عاقله مطرح نیست. کسی حاضر نیست تصادفی که برادرزاده او کرده بیاد دیه بپردازه. حالا اونجا که بیمه از حسابش جداست. میگن پدرش باید بپردازه. اینا دستگاه قضایی هستن. بنده خداها مجبور شدن که به هر وسیله از پرونده را به سمت شبه عند بگذارن که خود این شخص خاطی باید بده. در حالی که بسیار این تصادف خطای محض است. به خطای محض رو عاقله باید بده. نه خود شخص. اما چون این اساس خانواده هنوز تو جامعه ما جا نیفتاد و حرمت خانواده و رعایت ارحام و وجوب صله رحم و حرمت قطع رحم درست جا نیفتاد، این احکام هم به همین سمت پرونده به اون سمت سو میره که اینا رو سعی میکنن به شبه عمد منتقل کنن که خود اون خاطی و جانی بپردازد. خب و رزقک من الطیبات، هم طیب فقهی هست طبعا طیب طبی. اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. اولا کفران نعمت است، چون بخشی از اینها تو مکه نازل شد دیگه. همون کفران نعمت به این است که این نعمت را به غیر منعم اسناد بدید. نعمت را خدا داد، شما بت‌ها را می‌پرستید. آخه چه کاری است می‌کنید؟ بت‌ها را برای چی می‌پرستید؟ این نعمت‌ها فعل خداست، به خدا اسناد دارد. شما اسناد را غیر ماهواره کردید. این چه کفران نعمت است در عقیده؟ مگه بت‌ها این کار را کردند؟ بت‌ها که لا یضر و لا ینفع. این یکی. این یه نه کفران نعمت. دو، بی جا مصرف میکنید، اهل اسرافید، اهل اعترافید، رفاه زده اید. سه، محللات را حرام میکنید، محرمات را حلال میکنید که اون بهیره و صائمه و اونا را تحریم میکنید، به سراغ میته و دم مسفوح و خمر و خنزیر و اینا میرید. پس اف به نعمت الله یجهدون، این یک آیه قلب بود. اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون، این دو. مصادیق دیگری البته دارد ولی مصداق شفاف روشنش همین هاست که بازگو شد. مطلب دیگه فرمود به این که اینها این تقدیم لکم و اینها هم که مشخص شد داری فرمود به یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیع. اینها غیر خدا را عبادت میکنند. حالا یا بت سنگی و چوبی که اکثف الاوثان الوثن، یا بت هوا و هوس است که التف اوسان الهوا. سنگین ترین بت همین بت سنگی و چوبی است، ظریف ترین بت همین بت هوا و هوس است. این که میگه من هر چه بخوام میکنم، هر جا بخوام برم میرم، کسی جلوی من نمیگیره، این همین طوره دیگه. یا خودم زحمت کشیدم فراهم کردم، همین. فمود به یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض. این بت هاتون چه آسمانی باشن چه زمینی، چه بخوان در آسمان اثر کنن چه در زمین، فرشتگان باشن کاری از اونا ساخته نیست، قدیسین بشر باشن کاری از اونا ساخته نیست، جن باشد کاری از اونا ساخته نیست، انس باشد نظیر فرعون کاری از اون ساخته نیست، هیچ کاری از اونها ساخته نیست. این بت‌ها که در مکه رواج داشت از اون جهت که سنگ و چوب بودند و لایعقل بودند تعبیر به ما فرمود. فرمود و یعبدون من دون الله ما، که مال غیر ذوی العقول است، و ضمیر هم مفرد آورد، ما لا یملک برای بت پرست ها رزقی را از سماوات به زمین. اونجا که به فی السماء رزقکم، بت ها خبر ندارن، اونجا که رزق شما را در زمین قرار داده است، فم شوفی مناکبها و تا رزق، اینا خبر ندارن. اونی که در آسمان ها و در زمین فرمان رواست، ذات اقدس اله است، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. فرمود و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا، نه از اونجا روزی میدن نه در اونجا، موجودات اونجا را هم ذات اقدس را تعیین میکنند. نه تنها بالفعل از این اصنام و اوثان کاری ساخته نیست، بلکه توان اون را هم ندارن، ولا یستطیعون اون. اینجا جمع مذکر سالم آورد، در ما لا یملک مفرد آورد و لا یعقل، از اون جهت که این بت‌ها لهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدن یبطشون بها و مانند اون، اینا لا یعقلن، تعبیر به ما فرمود و مفرد آورد و غیر عاقل، از اون جهت که بت پرستا اثر عقل را برای اونها قائلن، اونها را نافع اوزار میدونن، حتی اونها معتقدن، بت پرستا معتقدن که این انبیا معاذ الله بیراه میرن، برای اینکه اینا به بت هاشون اهانت کردن، این بت ها به اینها آسیب رسوندن، ان نقو الا تراک بعض الهتنا بسو، و بعضی از انبیا میگفتن که این حرف ها شما عاقلانه نیست، سرش این است که شما نسبت به بت ها ما اهانت کردید، اونا در شما اثر کردن، بالاخره عقلتون از دست دادی، این نقول الا تراک بعض آلهتنا بسو، چون این قدرت را اونها در بت‌ها و توهم می‌کردن، تعبیر به جمع مذکر سالم شد همون بلایستتون. شما الیوم با اینکه علم همه جا را گرفته، یه قدری تو اندونزی، یه قدری تو مالزی، تو قسمت را برید، هنوز می‌بینید توهم تناسخ هست. بعضی از تبهکارها را میگن وقتی اینا که مردن به این حیوانات تعلق میگیرن، بعضی ها وقتی یک گربه ای را یه سگی میبینن احیانا احساس افسوس میکنن، میگن ما یه برادری داشتیم، یه فامیلی داشتیم، بد اخلاق بود، خائن بود، شاید این همون باشد. اینها الیوم با این که دیگه علم همه جا را گرفته، این مسئله تناسخ یه آفتی است برای بسیار از این کشورهای شرقی، راه نیست. بر شما آیون لازم است هم زبان را بدانید، هم معارف را، این سرک را خوب بدانید. منقول الیه انه، منقول الیه اصل فن، یعنی آدم اصل تفسیر را، اصل فقه را، اصل اصول را، اصل حکمت و کلام را به اندازه نصاب بدونه. خب بالاخره متن عربی رو که منبع است، یا فارسی را که این کتاب ها به اون زبان نوشته شده خوب دریابه، بعد زبان منتقل الیه را هم بدونه که به اونها منتقل کنه. الیوم عده زیادی هستن گرفتار تناسخن، گرفتار زیادی هستن که بت پرستن. الان این 6-7 میلیارد بخشی، مثلا 1.5 میلیارد مسلمانن، 2 میلیارد خودی مسیحیان، ولی بخش دیگر یا ملحدن یا همین بت پرست. الیوم دین که شما وقتی هند میرید با همه جلال و شکوهی که هند داشت، میبینید از مشپرستی شروع کرده تا پرستش چیزهای دیگر. این که مال زمان جاهلیت نیست. وقتی این معارف نره، این رسانه ها نتونن حرفا خودشون رو به اونجا برسونن، همین مشکل پیش میاد. اصرار اونها این است که الان ما تشنه حرفای ایرانیم، یعنی ما میخوایم از رسانه های دیگه با خبریم که خبری نیست، ما منتظریم که از ایران یه حرف تازه‌ای بشنویم. اینها رو انسان به روز میکنه، به زبان اونها میکنه، قابل فهم میکنه، رقیق میکنه و ارائه میکنه. وگرنه این خطر الیوم هم هست. این حرف ها مال 1400 سال نیست، مال الیوم هست. یعنی 1386 هجری شمسی هم همین درد در بسیاری از منطقه های هند هست. این ژاپن که از در صنعت صنایع ظریف اونقدر پیشرفت کرده و بسیاری از مردم ژاپن انگلیسی نمیدونن، میگن ما احتیاج نداریم به اونها، اونها ما محتاجن، باید بیان زبان ما رو یاد بگیرن. هم مغرورن، هم صنعتشون گرفته دنیا رو، هم بخش وسیعی از صادرات اینها رو اروپا داره تحمل میکنه. این با اینکه کشور کوچکی است، بالاخره رشد اقتصادیش بسیار زیاده، صنایعش بسیار زیاده، اما یا مسیحیان یا بت پرست. تو مسائل دینی، تو معارف بسیار بسیار اینها زیر خط فقرن. الیوم، خب الیوم مگر کسی میشه نظیر 1400 سال بت بپرسته؟ خب داره میپرستن، جدی هم میپرستن، خیلی هم تقدیس میکنن در برابر اون سنگهای 17 متری. تو چین اینطوره، تو ژاپن اینطوره، تو بخش وسیع از هند اینطوره. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. اما درباره این که خدای سبحان افرادی را که استعداد متساوی دارن به بعضی ها میده بعضی ها نمیده، این جای سوال است. این طور نیست. ذات اقدس الله در هر شرایطی افراد را میازماید. حالا اگر با مال شد با مال، نشد با امور دیگر میازماید، تا هیچ کس در قیامت احتجاج نکند که اگر به ما میدادی ما بهتر میشدیم. در جریان کتاب هم همین طور است. همون ما یهودی ها کتاب دادیم، به مسیحا کتاب دادیم، به این مشرکین هم کتاب دادیم. این مشرکین اونقدر همین یهودی ها با این مشرکین ساخته بودن، این مشرکین میگفتن اگر ما هم اهل کتاب بودیم مثلا رشد علمی پیدا میکردیم. خدای سبحان میفرماد که ما برای شما کتاب فرستادیم تا شما بهانه نگیرید، نگید که کنا مثلا کذا مال کنا اهدا، ما به شما کتاب دادیم ببینیم چه میکنید. هیچ کسی نیست که استعداد داشته باشد و ذات اقدس الله او را نیازماید. اگر دو نفر استعداد متساوی دارند، حتما در دو امتحان اینها مورد عنایت الهی هستند و شرکت میکنند. مطالب دیگری که مربوط به بحث های آیه فضل الله بود که دیگه تکرار نکنیم. والحمدلله رب العالمین.